شما از تکنیک های دیگه و راه های دیگه استفاده کردید؟
ببینید، من این پاسخ رو گره میزنم به قسمت خوبی از فرمایشات شما. شما اشاره کردید به عنوان مثال به جیوه سرب یا هر چیزی شبیه این. الزاماً اگر من بخواهم وارد بازار کشور دیگری بشم و اون کشور ارگان نظارتی در واقع ناظر قوی داشته باشه، که عموم کشورها الان دیگه این رو دارن مگر چند کشور محدود، و من بخواهم در اونجا بازار داشته باشم، حتما باید که استانداردهای اون رو در کالای خودم لحاظ کنم.
همین سوال من هم مگه استانداردها با هم یکی نباید باشه؟ مگه با هم سینک نیستن؟ فرمودن که نه بعضی تو مشابهت
هست. من شما مثال بزنم. بله ببینید، ممکن هست به عنوان مثال شما یک ماده شماره یک رو، حالا نفهم خیلی تخصصی بگم، فرض بفرمایید، ممکنه که اداره استاندارد کشور من اعلام کنه سطح مجاز 0.01، ولی این رو در اتحادیه اروپا اعلام کنه 0.1. یعنی من بایستی اینجا عدد در واقع اون ماده رو جابجا بکنم. گاهی به نفع تولید کننده هست، گاهی به ضررش. ضرر یعنی چی؟ یعنی ماده اولیه خالص‌تری رو استفاده بکنه، هزینه های تصفیه بیشتری رو بذاره و و و و. ببینید، در حال حاضر ما در کشور خودمون GMP یا در واقع روش تولید مناسب یا خوب رو که داریم رعایت میکنیم و نگاهی به استانداردهای درونی خودمون داریم، این استانداردهای درونی ما در حد بالاییش، یعنی شاید در بسیاری موارد ما استانداردهای اتحادیه اروپا یا ژاپن یا آمریکا رو داریم لحاظ میکنیم در بسیاری موارد.
به عنوان مثلا داوطلبانه، مثلا داوطلبانه، چون اجباری که نیست دیگه، برای اینکه بتونید وارد اون کشور بشید.
بسیاری از موارد اجبارم هست. ما ببینید، همونجوری که جناب آقای دکتر به درستی فرمودن، ما برخی از استانداردها رو اجبار داریم و برخی رو تشویقی یا اختیاری است. در همون بحث اجبار هم ما لول استانداردهامون لول‌های بالایی است. یعنی این گونه نیستش که مثلا ما اغمازی رو کرده باشیم، حداقل در صنعت ما، حداقل در صنعت آرایشی و بهداشتی لول استانداردها بالاست. یعنی شما ببینید که ما مثلا اگر تولید یک شامپو یا یک کرم داریم، تمام تلاش اداره استاندارد یا ارگان نظارتی این بوده که لول قابل قبولی ارائه بشه. حال مسائل دیگری شاید برای صادرات مطرح باشه، اما ما اگر استانداردهای اروپا رو به فرض مثال راجع به یک محصول ضد آفتاب بخواهیم رعایت بکنیم، این خیلی کار سختی برای یک تولید کننده نیست، اما مشروط به این که انگیزه کافی برای اون روند تولید رو داشته باشه، که باز در عرایض قبلی اشاره کردم بحث اقتصاد برای تولید کننده اینجا بسیار مطرح هست. من اگر بتونم به اتحادیه اروپا صادرات داشته باشم و بدونم که یک صادرات در واقع متداول دارم، یعنی بدون حواشی احتمالی برای تولید خودم، من میرم اون استانداردها رو ایجاد میکنم و این خیلی چیز پیچیده ای نیست. اما اگر بخوام برگردم دقیقا به همون سوال، بله، ما استانداردهایی که الان داریم، این استانداردها استانداردهای کمک کننده ایست برای حضور در بازارهای جهانی، و رعایت استانداردهای دیگر در کشور ما، باز اشاره میکنم به تخصص خودمون، یعنی رشته ما، در بحث آرایشی و بهداشتی خیلی کار پیچیده ای نیست، مشروط به داشتن اقتصاد.
متشکرم آقای دکتر هاشمی. به نظر میسه نکته رو میخوایی بیان کنید؟
من دوستا نکته تکمیلی عرض بکنم، ناظر به فرمایشات کارشناس محترم برنامه که اشاره فرمودن در اثنای فرمایشات خودشون، تنها مرجع صدور نشان حلال در کشور سازمان ملی استاندارد ایران هست. توی دوره تحولی یا تیم جدید، اعتبار بخشی به نشان استاندارد در سطح ملی و بین المللی یه دغدغه است که در این خصوص سازوکارهاش فراهم شده و انشالله معتقدم که در یکی دو سال آینده این اتفاق خواهد افتاد، مخصوصا در بحث این که شرکت‌های بازرسی ما و آزمایشگاه‌های همکار ما بتوانن آزمایشات اونها در مجامع بین المللی مورد پذیرش واقع بشه و عملا دغدغه‌ای نداشته باشن. یکی از دغدغه‌های تولید کنندگان ما این هست که ما برای صادرات باید برای هر کشوری که صادر می‌کنیم در اون کشور مجدداً از نو همه این استانداردها رو پاس بکنیم، ولی با عضویت در مجامع بین المللی که عرض کردم، دیگه یک مرتبه این پاس کردن استانداردها اتفاق خواهد افتاد و در کشورهای عضو به راحتی میتونن این مبادلات رو انجام بدن و میتونه سهم قابل توجهی در رونق اقتصاد کشور و تولید کشور ما انشاءالله داشته باشه.
من درباره برند حلال میخوام حتما بپرسم در ادامه، در فرصت کمی که باقی مونده، این که این برند حلال به نظر میرسید که از یک از کشورهای شرق آسیا شروعش بوده، این که ما الان میفهمید مدرج سازمان استاندارد هست آیا
در کشور،
در کشور این آیا قراردادی با اونها بستن یا اینکه نه اصلا ما یک برند حلال دیگه ای رو تعریف کردیم؟
سمیک یا اسمیک اتحادیه ای هست که در واقع در حوزه حلال داره کار میکنه و ایران هم یکی از اعضای این مجمع بین المللی هست.
آقای دکتر آشتیانی، تو حوزه تخصصی شما این برند و این نشان تجاری، حالا خیلی کلمه برند رو نمیخوام استفاده کنم، این نشان تجاری چطور داره؟ خود نشان نیست، نشان تجاری نیستش، یک نشان اعتماد سازی هستش. بفرمایید آقای دکتر.
نشان ملی ما
هستش. نشان ملی.
در حال حاضر مرکز تحقیقاتی تحت همین عنوان در وزارت بهداشت مشغول به کار هست و همونجور که جناب آقای دکتر به درستی فرمودند، استانداردهای حلال که همین الان من حداقل میتونم که دو ورژنش رو یا دو تا استاندارد رو که خودم در تدوینش مشارکت داشتم، بسیار زمانبر و در عین حال کارا تدوین شد برای اینکه همون در واقع مسائلی رو که بعضا کشورهایی که سنی مذهب بودن بتوانند بر اساس اون اصول جاری به ایران که در واقع قوانین شرعی شیعه رو رعایت میکنه نزدیک بکنیم. و در حال حاضر همون استاندارد الان بر صنعت ما هم در واقع از انبار تا خروج کالا در فکر میکنم سایت اداره استاندارد هم قابل استحصال باشه و در صنعت ما هم جاری هست.
تقلبی بودن نشان استاندارد یا هر نوع استاندارد دیگر رو خانم حسن‌پور فرمودن که پیامک کنن به 1517، اما شما راه دیگه‌ای هم دارید برای تقلبی تشخیص بده خواهی خانواده که اصلا این نشانی که وجود داره اصالت داره یا نه؟
یعنی این که یک محصول رو بخوایم آنالیز بکنیم؟
اصحایی میکنم تنها سامانه تشخیص برای مصرف کنندگان و هم شهریان عزیز ما همین سامانه 1517 هست
که هر باید اسمس کنن و پیام کنن؟
یک کدی زیر نشان استاندارد وجود داره، به محض اینکه شما این کد رو ارسال میکنید برای شما به کمتر از
کالایی میگردم که نشان استاندارد داشته باشه، به
شما یه پیامکی برای شما ارسال میشه که آیا این مشمول استاندارد هست یا نیست و یا اینکه این اعتبار داره این استانداردش یا نداره.
اگر نشان اگر استانداردش تشویقی باشه یا خود استانداردی باشه، اون که نشان استاندارد استفاده نمیشه،
معمولا برای کالاهای اجباری این
استفاده میشه. من چند تا پیامک میخونم، میخوام به یک جنبندی روش انجام بدیم. 919-61-36 آقای ابوذری از شهریار، چقدر خوب که کامل نوشتن. اینطور نوشتن که به نظر میرسید در چالش بین روسیه و ترکیه، بازار روسیه ایران درش مالک بی رقیب باشه، اما این اتفاق نیفتاد، چرا؟ این یک پیامک. پیامک دیگه با 933-10-32 فامیلیشون رو ننوشتن، خانم فرشته از مازندران، نوشتن که چرا کارخانه های ما استاندارد و روند استانداردسازی رو جدی نمیگیرن؟ آیا مشکل فقط هزینه هست؟ آیا مشکل از ترویج و فرهنگ سازی هستش؟ و پیامک دیگه که میخوام براتون بخونم 912-0-867 زهرایی، اینطور نوشتن که چقدر باید برای استاندارد شدن موضوعات مختلف هزینه کنیم، با وجودی که میدونیم استاندارد کف ماجرا هست و برای به دست آوردن بازار خیلی باید از استاندارد بیشتر و بالاتر باشیم. آقای دکتر آشتیانی، قابل جنبندی هست این اسمسا پیامک ها؟
صداتون یک لحظه نشنیدم.
در یک دقیقه اگر بتونید این آنچه که راجع به پیامک ها شنیدید جنبندی بفرمایید.
ببینید به نظر من میاد در واقع نگاه نگارنده پیامک بیشتر این بود که چقدر ارزنده است گرفتنه، یعنی در مجموع این استاندارد ها. ببینید همونجوری که فرمایش کردن، این استاندارد ها یک پایه حرکتی است و ما باید حتما پایه‌ای داشته باشیم برای ارتقا. پس استاندارد هایی که در واقع سازمان محترم استاندارد یا هر ارگان دیگری فراتر از استاندارد ایران ارائه میکنه، اگر رعایت نشود اصلا محصول برای مصرف کننده جای تردید
من یه پرسش هم بپرسم آیا برای به دست آوردن بازاری باید فراتر از این استانداردها قاعدتا باید باشیم چون این استاندارد یعنی چی
در دنیای امروز به نظر بنده بله
بله و ما هستیم
به نظر من در صنعت ما بله
در صنعت شما بله چقدر محکم و قوی فرمودید چقدر خوبه
میدونید علتش چی هست نه. علت این هستش که شما اگر امروز وارد یک داروخونه بشید و به شما گفته بشه که یک کرم ضد آفتاب چینی داریم با وجودی که ما در شاید بسیاری از کالاها با کالاهای چینی مواجه هستیم مصرف کننده ایرانی ترجیح میده کرم ضد آفتاب ایرانی بگیره
من چون کرم آفتاب ضد آفتاب چینی ندیدم ولی اگه بگن فرانسوی داریم یا ایرانی اینو شک دارم جواب چی
خب این فرق میکنه منظورم این هستش که در واقع مصرف کننده ایرانی به استاندارد کشور خودش بیش از استاندارد شاید کشور چین اعتقاد داره
بله
و تولید کننده تونسته این اطمینان رو فعلا حفظ بکنه و به نظر من در واقع اگر ما در صنعت حداقل آرایشی بهداشتی ریزبین بشیم میبینیم که امروز در داروخونه ها شاید همکارای من این عرض بنده رو الان اگر بشنون تایید بکنن به حد بسیار زیادی کالای ایرانی جایگزین کالای اروپایی شد.
متشکرم از شما سپاسگزارم آقای دکتر هاشمی گنبندی بفرمایید خیلی کوتاه
ناظر به فرمایشات حضرت عالی و کارشناس محترم برنامه در اجلاس آخرین اجلاس ایزو تقریبا فکر میکنم که معاون محترم رئیس جمهور و ریاست محترم سازمان ملی استاندارد ایران با کشورهای مختلفی دیدار اختصاصی داشتن و دغدغه‌شون هم این بود که به سمت انعقاد تفاهم نامه های دو جانبه‌ای برن که بتونه زمینه ساز مراودات اقتصادی در بحث صادرات بشود و الحمدلله تا کنون در خصوص برخی از این تفاهم نامه ها اقدامات خوبی انجام شده و رو به جلو هست و من معتقدم که با این روندی که داره در سازمان ملی استاندارد پیش میره انشاءالله به زودی حالا در همین دوره تحولی که عرض می کنم در یکی دو سال آینده شاهد یک رشد خوبی در بحث تجارت و تفاهم نامه و روابط خوبی به لحاظ استاندارد بین کشورها باشیم
انشاءالله سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر سید محمود هاشمی ریاست محترم مرکز ملی تایید صلاحیت ایران ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید در استودیو حاضر بودید استفاده کردیم از فرمایش شما آقای دکتر آشتیانی بسیار سپاسگزارم از شما متشکرم از شما اعتقاد شخصیم بر این هستش که اگر دست به دست هم بدیم هم مرکز تایید صلاحیت استاندارد و هم شرکت ها و بخش خصوصی ما صنوف اتحادیه ما میتونیم کمک میتونه کمک حال اقتصاد ما باشه اگر ما آرزوی موفقیت برای تولید کنندمون میکنیم قطعا حواسمون به این هست که قراره به توسعه پایدار دست پیدا بکنیم منافع ملی حد اکثری مطمئن نظر ضرب سکه هست به امید دستیابی به اون روز و به امید دستیابی به توسعه پایدار با کمک و دست به دست هم دادن یکدیگر صنایع تولید کنندگان و مراجع حاکمیت متشکریم از شما شنونده گرامی که تا این لحظه با ضرب سکه همراه ما بودید تا هفته دیگه تا برنامه دیگه ضرب سکه دیگه همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم و دعوتتون می‌کنیم که حتما از راه‌های ارتباطی استفاده بفرمایید پیامک بفرستید و با ما در تماس باشید خدا نگهدار تا برنامه
خب دوستان عزیز وقت شما به خیر باشه در آستانه اذان ظهر به افق تهران هستیم هنگام اذان ظهر به وقت شرقی و به افق تهران 11:50 خواهد بود یا رب العالمین یا رب در این لحظه ها و ثانیه های ناب ملتمس دعای خیر یکایک که شما عزیزان هستیم و گوش دل و جان می سپاریم به شنیدن آیاتی چند از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. شهر فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن سید مرتضی سادات فاطمی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن
الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
بارلاها معبودا مرا از شور تکلم سرشار کن تا شب و روز ذکر مقدس تو را گویم. تو یکتایی و هر کس به نامی تو را می خواند. بر انسان خاکی ببخش که گاه شکرگزاریت را از یاد می برد. ملتمس دعای خیر یکایک که شما عزیزان نمازگزار هستیم. انشالله که طاعات و عبادات یکایک که شما خوبان مورد قبول حضرت حق تعالی قرار بگیره.
سوژه‌های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش‌های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در 14 جمادی 1324.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه آی آر مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، شبکه رادیویی گفتگو.
دوستان عزیز، وقت شما به خیر و به مهر باشه. انشالله امید